باشیم، چون همه وضع اقتصادیم خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خورسیدگی کنم. طفلک می سوی تغذی شد و باز طفل دوم هم همه حالات پیش شد به او. یک طفل می 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده، طفلک هم سوی تغذیه.
صفت الله باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان برادی آزادی گفت که پیش از این در منطقه آنان یک مرکز حمایتی برای کودکان دچار سوء تغذیه وجود داشت، اما اکنون بسته شده است.
در اینجا یک مرکز بود که مردم بسیار از آن راضی بودند. کودکان زیادی به سوء تغذیه مبتلا هستند. در آن مرکز به کودکان مواد غذایی مقوی داده می شد. اما اکنون این کلینیک بسته شده و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند.
جانی لیف، رئیس برنامه جهانی غذا WFP، به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 6 اکتبر سال 2025 میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست این سال در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است که دلیل آن کمبود کمک‌های مالی عنوان شده بود. پیش از این صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا سیف د چلدرن در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در تازه ترین اظهاراتش با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان این آمار را رد کرده است. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می‌دانند. اسدالله حسین زای، استاد پوهنځی طب ولایت ننګرهار، به رادیو آزادی گفت:
اولنی د خوارزواکی عمل چې دی هغه بیلنس غذایی مواد نه موجود.
عامل اصلی آن دریافت نکردن غذای متوازن است. برای یک کودک باید غذاهای دارای ویتامین، شحمیات و منرال داده شود. همچنان تطبیق نشدن منظم واکسین ها از دیگر عوامل است که می توان باعث بروز این بیماری شود. پاک نگه نداشتن محیط نیز از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه به شمار می رود.
امکان داری چی دادی چه وشی دادی به خوارزواکی بانی اختشی؟
او تاکید می کند که برای جلوگیری از سوء تغذیه شیر دادن مادر تا 6 ماهگی کودک مهمترین اقدام است. همچنین پس از 6 ماهگی دادن غذاهای متنوعی همراه با شیر مادر می تواند کودکان را از سوی تغذیه حفاظت کند. اما بسیاری از خانواده ها می گویند که در شرایط کنونی افغانستان که فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، آنان توان اقتصادی لازم برای تغذیه سالم کودکان خود را ندارند. با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر هم وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اما اخیراً اعلام کرده که در سال 2026 نزدیک به 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران همچنان در سطح بالا باقی مانده، زیرا حاکمان تندرو تهران لحن خصمانه خود را تشدید و تهدید کردند که شدیدترین مجازات‌ها به شمول اعدام‌های احتمالی را علیه معترضان ضد دولتی روی دست خواهند گرفت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، که قبلا از سوی بسیاری ها یک شخص نسبتا میانه رو در بین حاکمان ایران به حساب می آمد، روز یک شنبه هشدار داد که حمله به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد این کشور، به معنای اعلام جنگ خواهد بود. آقای پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: تعرض به رهبر معظم کشورشان به منزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است. علی خامنه ای روز شنبه در یک سخنرانی از نقش مسعود پزشکیان در سرکوب اعتراضات اخیر ایران یاد و از آن تمجید کرد. او در این سخنرانی همچنان کشته شدن چند هزار نفر را در جریان اعتراضات تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با نشریه پولیتیکو که روز شنبه منتشر شد، گفت وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری جدید در ایران باشند. آقای ترامپ افسود خامنه ای با استفاده از خشونت در سطحی که قبلا دیده نشده باعث نابودی کامل ایران شده است. رئیس جمهور ترامپ قبلا چند بار هشدار داده بود که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده اقدام خواهد کرد. او همچنان تهدید کرده بود که اگر ایران معترضان را اعدام کند، اقدامات بسیار قوی انجام خواهد شد. دونالد ترامپ بعداً گفت که حمله پس از آن اجرا نشد که مقام‌های ایرانی اجرای حکم اعدام 800 نفر را لغو کردند، اما تهران این رقم را تایید نکرده و هم نگفته است که اعدام‌ها برای همیشه لغو شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در نشست خبری گفت اعدام‌ها ممکن هنوز هم انجام شود. آقای جهانگیر افسود در مورد افرادی که به گفته او محارب هستند، شدیدترین مجازات‌های اسلامی اعمال خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، گروه حقوق بشر ایران مستقر در ناروی، کشته شدن دست کم 3428 معترض توسط نیروهای امنیتی را تایید کرده است. نهاد فعالان حقوق بشر ایران مستقر در ایالات متحده کشته شدن 3308 نفر و بازداشت بیش از 24000 تن را تایید کرده و گفته که 4382 مورد دیگر تحت بررسی است. گروه های مختلف فعالان تعداد تلفات را به مراتب بیشتر از این اعلام کردند.
بیشتر از خبر.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که در فصل زمستان به بافتن لباس‌های گرم روی آوردند. این زنان که شماری از آنها از ادامه تحصیل و یا وظایف رسمی باز ماندند، به رادیو آزادی گفتند با این کار هم خود را سرگرم نگه می‌دارند و هم در کنار تهیه لباس برای اعضای خانواده از فروش این تولیدات درآمد نسبی به دست می‌آورند. بیشتر در این گزارش.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و شش دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی، بیشتر با بافتن لباس‌های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می کند که زنان و دختران دیگر نیز می توانند از این را آید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. مرد حالی به کار به کجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، به روی از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تا اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیز هست به روی بالشتا انداخته میشه، به روی میز انداخته میشه، به روی ظرف میشه، به روی تلویزیون و به روی فیر و این چیزا دیزایناش سه تاش به خونه یا به خونه یا به سر واس خود آدم. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به قیمت خوبی میگیره که واس مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه، تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخ‌های بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نو دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، جراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند، چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید، به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت های کنر، کابل، غزنی و پروان دیدگاه های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده گفتند که بافتن لباس های زمستانی، سرمیزی ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. به گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت‌های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. رونق بازار ماهیپزی در روزهای زمستان در شرق افغانستان. شماری از افغانها برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نقلو و سروبی در شهرهای کابل جلال آباد می روند.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان او مایان پخیږي بس موږ وینو شي جنگ کوو.
این نظر محمد است، جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدان ورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و ویژه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران می آییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نقلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریق کده خانم هم هست، کشنیم هست، تپلکوی هم هست، میهم بسیار جای خوب است، سرسبز و جای و با متفاضای خوبش دیگه، وقت زمستان رو دیگه، وقت ممایز دیگه.
در همین حال مالکان رستوران های ماهیپزی در نقلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستوران ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت:
خصوصا در جمعه و در پنجشنبه پرواز باندې سروبی،
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند، مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان میگیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت و ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقل و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید اثر نباشه، اما یک تعریف عمومی کرده بتانیم یه خواهد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شد. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان‌ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقشونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم معیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در این زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنار اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال ازمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب ازیر میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف عامه مردم یا انتخاب شده یا عامه دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسائل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که من بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتن که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجب آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن، یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خودم مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا سازه نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون صورت دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از او اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعودان کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معایدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد، حالا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشن، زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم همه از ما ایجاب میکنه که باید فعال باشن و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت را در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر را تحمل میکنند، یکی دیگر را تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی می باشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشن تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنن.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه، مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن، به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید خواهد بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه که از آن رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیشا کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجا بزیره می کنه که در هر جامعه باز مطالعات از طرف اقتصاد دانا و حقوق دانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینند، به همکاری حکومت همینطور پلان های خود را برنامه های خود را وضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزا تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شوه؟ مثلا از سیاست جدا شوه، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شوه در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متمم دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع یک مملکت مطالعه شده. تقلید از سیستمهای اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیم ها تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیم ها تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از این باد از تجربه های گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و امنات ما سرناقار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یخیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز را میتونم درست کنم، همه چیز را میتونم در رای مسیر صحیح قرار بدم. در حال کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح یک نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های ازر مزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز به مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، به این صورت باز ناکام میشیم، چیزی که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خود.
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقتی مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی، یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور به دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز از او شود. اگر این امکانات روش موجود باشه و بتونه که این را به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلانهای اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خو بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره، ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد، ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازند.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و همی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. این مالیه دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است، این در تمام دنیا همینطور است، و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و ایرا نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن مالیات رو، نمیتن همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باید انجام شد بدون ازی که فکر کنن که من مکلفیت خود که سبارد از تادی مالیات و برق و دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه باز منابع دیگه استن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه، این چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه میآید. او دیگه باز یک موضوع بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر میکنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پولی او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این عرضه پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا عرضه پول زیاد میشه و انفلاسیون میره. در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او عرضه پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و عرضه از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همین توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنند. البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب امینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید، یک دولت از رشته های مدرشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارند. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارند. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشند و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارن.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی به حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالب مانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در باز مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
زکلمی دهم کجا زکلمی دهم دامن وصله ای ترا با او تو هستی ممش